سلام، خوش اومدید به 42مین قسمت از برنامه در این شبها. در طی در واقع چند هفته اخیر، به خصوص پس از رشد گرفتن سویه اومیکرون در دنیا، خیلی از در واقع ادعاها و حرفها و در واقع داده های در حال تغییری منتشر شد که بعضی از اونها ممکنه که برخی از افراد رو کمی گیج کرده باشه درباره اینکه ما با چی طرف هستیم، چه کار باید بکنیم. همینطور این وسط یه فضایی ایجاد شد که برخی از رسانه ها که عمدتا رسانه های غیر علمی تر بودن، به بازنشر خبرهایی بپردازن که خیلی دقیق نیست، مثل ظهور یک سویه تازه در جنوب فرانسه و بزرگنمایی اون، بحث ترکیب در واقع ویروس عامل بیماری کرونا با آنفلانزا و انواع و اقسام سوالاتی در این زمینه وجود داشتهش که به نظر رسید که زمان خوبیه که به برخی از اینها پاسخ داده بشه. مهمون من امروز در برنامه در این شبها ماهان قفاری هست، پژوهشگر و محقق در زمینه رشد تکاملی ویروس ها در آکسفورد، که با کمک او سعی میکنیم که به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم. ماهان و همراه مهرنوش و من مدت طولانی در واقع پادکست کوویدکست رو تولید میکردیم. انتظار نداشتیم که اینقدر داستان طولانی بشه و حالا به نظر میسه که زمان اونه که یه بار دیگه برگردیم و به برخی از این اطلاعات رجوع کنیم. قبل از اینکه وارد این گفتگو بشیم، نکته ای که بعد نیست تذکر بدم این که برای دوستانی که دسترسیشون به یوتیوب یا احیانا اینستاگرام کمتر هست یا حوصله ندارن به شکل تصویری این بحث رو دنبال کنن، من نسخه صوتی این ویدیوکست ها رو از این به بعد در قالب پادکست در این شب ها منتشر میکنم. شما میتونید در سایت anchor.fm و البته هر پادگیر دیگه‌ای که مورد نظرتون هست و علاقه دارید، از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای و بقیه جاها، اون رو بشنوید اگر که زمان یا حوصله یا دسترسی به نسخه ویدیویش ندارید. لطفا نظرتتون رو با ما در میون بذارید و بیایید به گفتگو با ما هم بپردازید. ما ها خیلی ممنون که دعوت رو پذیرفتیم. ما آخرین باری که در واقع کوویدکست رو ضبط کردیم، مثلا نگران بودیم که خب مثلا سویه جدید دلتا اومده، با پیشبینی‌های قبلیمون سازگار نبود، امیدوار بودیم تا موقع تموم بشه. حالا اومیکرون رو داریم. کلن چه خبر از وضعیت همه‌گیری تو دنیا؟ ما یه چیزی حدود فکر کنم 300 میلیون نفر رو رد کردیم از گزارش‌های ثبت شده مبتلاها به کل ماجرا تا الان.
دقیقاً الان ما داریم رکورد ابتلا از آغاز پاندمی رو می‌زنیم، ابتلای روزانه در سراسر دنیا رو، و این خب خیلی تکان دهنده است. 2 سال گذشته ما داریم نگاه میکنیم حداقل روی آمار رو کاغذ واقعا در جایگاه بهتری نیستیم علی ظاهر از بابت آمار، در حالی که خب نیمه پرش همین هستش که ما الان واکسن ها رو داریم، میدونیم چجوری میتونیم با ویروس مقابله کنیم. یعنی از بابت استیت یا اون وضعیتی که قرار داریم، از بابت اینکه شانس مقابله با ویروس رو داریم، مثل اول پاندمی نیستیم، ولی به هر حال از بابت بحران هنوز یک بحران خیلی جدی. همونطور که گفتیم، آره ما فکر کنم دلتا رو که داشتیم گفتیم این دیگه شاید بدترینش باشه، در حالی که واقعا هم هنوز داره دردسر ایجاد میکنه، هنوز سویه غالبه در، ولی خب اومیکرون داره با صورت خیلی زیادی پیشی میگیره ازش و انتظارش به نوعی بود، هشدارش هم بود، چون ما همیشه تاکیدم داشتیم خیلی تو اپیزود قبلی کوویدکست هم راجبه صحبت کردیم که شما اگر چرخش مداوم ویروس رو بهش بدی میتونه وریانت ها رو تولید بکنه. حالا اینکه دقیقا این وریانت ها و این سویه ها چجوری تولید میشه میتونیم راجبش بحث بکنیم، شاید هم حتی راجبش صحبت کردیم، ولی خب یکی از اصلی ترین فرضیات ما این هستش که در افرادی که نقص ایمنی دارن و ایمنی کامل نداره بدنشون، اینها افرادی هستن که بیماری میتونه خونه کنه، ویروس میتونه خونه کنه برای طولانی،
نسبت به آدم عادی که میگیره مدت طولانی تری ویروس اونجا تکثیر میشه و در واقع از اون ماشین تکثیر
میشه. ما مثلا کووید رو میگیریم، 2 هفته یه رشد ویروسی داریم، لود ویروسی داریم و این از بین میره و بیماری رو پاک میکنیم عملا، در حالی که در افرادی که نقص ایمنی دارن این ویروس میمونه، لود ویروسی تا یک مدت طولانی میمونه و این تو 6 ماه 7 ماه. الان من الان میتونم 3 تا مقاله بگم که دیده شده که در افرادی که نقص ایمنی داشتن، چه ویروس HIV، مبتلا به HIV که کرونا گرفتن، چه افرادی که دلیل مختلفی بیماران سرطانی بودن که مثلا در شیمی درمانی شده بودن، اینها
سیستم
بعد
ایمنیشون تضعیف شده بود
سیستم
اونجا.
ایمنیشون ضعیف شده بوده، 6-7 ماه ویروس توشون چرخش داشته. و جالب اینه که همون مجموعه جهش های رو این افراد کسب کردن که ما داریم تو وریانت های مورد نگرانی میبینیم، یعنی جهش N501 که وای E484 که اینا همونایی که تو آلفا و بتا و گاما دیدیم و اینا رو دیدیم در این افراد شده. برای همین یکی از فرضیات جدی اینه که این وریانت های جدید دارن اینطوری شکل میگیرن. فرضیه دیگه هم هست این که خب در نقاطی که رصد ژنومی ضعیف باشه ممکنه یه مدت طولانی ویروسی بچرخه، یا اینکه ممکنه یک چیزی به نام ریورس زونوسیس رخ بده، یعنی که ما از قلمرو انسانی دوباره بره به حیوان، مثل این داستانی که توی رودنتا بود، چی بود خواهی من فارسیش
جونده های
آره
صحرایی ها اینا،
موشه صحرایی، آره موشه صحرایی اینا رفت ویروس تو اونجا چرخید که مجبور شدن خیلی هاشون رو بکشن چون ویروس توشون پخش شده بود. و بعد حالا به هر حال ممکنه بره توی یک جمعیت حیوانی این ویروس از انسان و دوباره باز برگرده، یعنی یک جایی تکامل بکنه که ما خبر نداریم ازش و بعد دوباره با یک مجموعه تحولات بیشتری باز برگرده تو انسان. خلاصه این سه تا هست. و یک موضوع دیگه هم نوع ترکیبیه
آها
که حالا اونم
راجبی صحبت
میتونیم
بکنیم.
یکم راجب شهر جلوتر صحبت
آره.
کنیم،
ولی نکته
ولی
که
این
هستش
خلاصه
وسط حرف در واقع چون با وجودی که ما بارها گفتیم همه گفتن، ولی خب این هنوز سواله که چرا پس اینقدر تکرار میشه. ما در واقع عملا داریم در دور تون در مقیاس خودمون روند تکامل رو میبینیم، یعنی این
تلخترین ولی بهترین مثال تکامل
دقیقا، یعنی در عمل داریم میبینیم که چطور در واقع فرایند تکاملی که برای ما اتفاق افتاده، حالا برای ویروس داره اتفاق میفته، این جهش ها که حتما داره هر هزار تا جهش دیگه هم اتفاق میفته که کارآمد نیست، میخوره به بمب است. این بعضی هاشو که ما در واقع میبینیم.
دقیقا آره. و من اتفاقا اصلا دلیلی که اصلا آغاز کردم تحقیقاتم رو ویروس قبل از این ماجرای پندمی همین بود که حالا ما همیشه تکامل رو که صحبت میکنیم سر اسکیل های 10,000 سال
بله.
میلیون سال یکم این شاید ملموس نباشه ولی خیلی خیره کننده است و حیرت آور برای من که در این مدت
دوستانی که نسبت به فرایند
میشه.
تکامل شک دارن این داستان همه دیگه با دقت بیشتر دنبال کنن،
دنبال کنن.
قشنگ نشون میده وضعیت رو. یه نکته ای که دیگه این که گفتی در مورد این که در افرادی در واقع عمده این در واقع جهش هایی حالا که بعضیش ممکنه منجر به خطرناک بشه مثل اومیکرون اتفاق میفته و توسعه پیدا میکنه که داره نقص سیستم ایمنی هستن، برابر این تعداد در واقع تکثیرهای ویروس بیشتر هست، در نتیجه شانس این جهش ها هم بیشتر هستش. یه نکته رو که اشاره میکنه همون بحثی بود که ما تو کووید کاست هم داشتیم، اون داستانی که همه‌گیری تموم نمیشه تا وقتی که همه جا تموم بشه، یعنی تا وقتی که ما یه منطقه‌ای رو داریم که مثلا فرض کن افراد واکسینه نمیشن داستان ادامه داره.
دقیقا مسئله همین بود، میخواستم همین نکته رو بگم که ما اینو هی بخوایم ببین مسئله که الان خب با اومیکرون میدونیم مسئله بوستر خیلی مطرح مهمم هست زدنش برای که بتونیم شانس بهتری برای جلوگیری از عفونت علامت دار داشته باشیم در افراد، چون دو دوز واکسن برای جلوگیری از عفونت علامت دار کافی نیست همونطور که میدونی. ولی خب این همین در این حال هم داره بهت نشون میده که تو یک کشور اگه باشی هی بخوای به مردمت خودت فقط فکر کنی حالا به اونا بوستر بزنی، ولی باز یه چیزی اون بیرون اون دیوار داره اتفاق میفته که تو ازش بیخبری و میتونه برات ایجاد اشکال بکنه در دراز مدت. و این فکر میکنم مهمترین درسی باشه، یعنی جدیترین چالش ما الان همینه.
ما تا وقتی کشوری فکر بکنیم و محلی فکر کنیم واقعا این مشکلات دنیا
باختیم.
نمیتونیم حل بکنیم. حالا همه گیری نمونه دوباره چی میگن تو اکشنشه که داره میبینیم، تو گرمایش زمین و اینا هم همینه، موضوعی نیستش که یکی بگه به من ربطی نداره یا اینکه بگیم مثلا ما میبندیم. نمونهش حالا مثلا اینکه اشاره کرده به بوستر، اسرائیل فکر کنم که داره آماده میشه بوستر دوز چهارم رو بزنه،
ولی خب الان واقعیت اینه که آره دیگه الان ما داریم میبینیم که دوز بوستر همین حالا اسمش رو بذاریم بوستر یا شاید به مرور اسمش تغییر بکنه بشه یه دوز تکراری هر ساله، شاید این که داریم میبینیم آره بعد 20 هفته 25 هفته از دوز تقویتی باز همین حالت افت هیتر آنتیبادی رو ما میگیریم حتی بعد از دوز سومی، یعنی این که باز افرادی که مشخصا نقص ایمنی دارن، افراد ضعیفتری هستن، افراد مسطب که ایمنی ضعیفتری ممکنه داشته باشن، اونها باز نیاز هست که یک دوز چهارم بگیرن و این سیکل ممکنه ادامه دار باشه دیگه.
درسته. و این حالا یه نکته دیگه هم که به ذهن میاره غیر از این که حالا همه جا لازمه که در واقع این دوز واکسینه بشن، واکسن خوب بزنن تا ما بتونیم تمومش کنیم، یه نکته دیگه ای رو که به ذهن میاره در واقع برمیگرده سر این که چطور توی منطقه در واقع سیاست هایی که برای مهار این ماجرا در واقع واکنش هایی که اتفاق میفته ما دیدیم دوباره بعد از اینکه اومیکرون یه دفعه جدی شد قضیهش خیلی از کشورها شروع کردن دوباره بستن مرزها و بقیه ماجراها. به نظر نمیاد این بخش از ماجرا خیلی کارآمد باشه به خاطر که ما وقتی سویه رو میشناسیم و میفهمیم که چقدر خطرناکه تا الان پخش شده، یعنی سیاست بستن مرزها خیلی نمیتونه سیاست کارآمدی باشه.
نه ما اگر خیلی بهتر می بود که اگر کلا این تسکیره رو خیلی مکانیزه و جدی انجام میدیم، تسکیره قبل پرواز رو و بعد قرنطینه بعد پرواز رو بدون نگاه کردن به کشور، چون اصلا نگاه بکنی به حجم پروازهایی که رخ میده در روز خیلی تعداد بالایی داره، برای همین اگر این یک سیستم مکانیزه ای باشه در طول زمان میتونه خیلی بهتر کمک کنه، در حالی که مثلا توی کشور خب بریتانیا دقیقا مثال همین موضوع بود دیگه، اول بست که در واقع پروازها رو و بعد که دید انقدر تعداد داره تو کشور خودش بالا میره گفت من حالا 100 نفرم اضافه بشن روش الان قرار نیست من کمکی بکنه، برخی من مثلا 1000 نفر همین امروز تو لندن مثلا داشتم اون اول. و آره به نظر میاد بیشتر جلوی این که اصلا کشورها اقبال داشته باشن که اصلا بخوان، چون واقعیت اینه که این خیلی دقیقا بدترین برداشت از اخبار سوی آستنی، این که بیای بگی که ای سوی تو پیدا کردی از تو و کشورت همه بند، این اتفاق سر خب اومیکرون افتاد و تولیو دولیورا که حالا در واقع تو آفریقای جنوبی و تیمش، البته بعد کردیت رو بدیم خیلی تو اخبارم من دیدم به اشتباهی گفته میشه اول در آفریقای جنوبی اول در بوتسوانا بود،
بله
بوتسوانا تیم بوتسوانا کردیت کم میگیره نسبت به این پیدش، خب ولی ظرفیت جنومی تست جنومیش محدودتری داشتن تیم آفریقای جنوبی، عملا یک منبع خیلی خوب برای رصد جنومی تو کل آفریقاست،
بله.
تیمی که دارن خیلی همون تیمی هن که در واقع سویه بتا رو کشف کردن، منم یک همکاری کوچیکی داشتم توی یک تیم همین تیم سویه تو تانزانیا دیدن، اون هم تانزانیا هم کشوری هستش که اصلا آمار کووید نمیده از اواخر 2020 اصلا کلن قطع کرده خیال خودش راحت کرده، ولی اونجا مثلا یه سه تا فوتبالیست بودن که رفتن
بله.
آنگولا نمونه‌گیری شدن و دیدن اوه چه مجموعه جهشی زیادی کرده بود. حالا از قضا اتفاقا اینم خوبه اینم همینجا بگیم که مثلا اون که اومد گفتیم خب اینم کلی مجموعه جهش کرده پس خیلی خطرناکه، در حالی که نشد، خوش شانس بودیم حالا یا هر چی اسمشو بذاریم اون سویه قرار نشد توی غالب بشه، یعنی اینکه صرفا یک مجموعه جهش زیادی یک سویه بکنه دارن
به تعداد نیست، به اینه که در واقع کجا و چطوری
مهمه، ولی
آره ولی همش تعداد نیست، اینه که کجا در واقع اتفاق میفته که میتونه
کجا داره میفته چیکار داره تو اون پروتئین اسپایک میکنه توی ریسپتورها و اینکه بخواد بچسبه چسبندگی غیره و غیره، آره خیلی فاکتورهای مختلفی داره. خلاص آره داشتم همین رو میگفتم که تیم آفریقای جنوبی هم وقتی که اینو اعلام عمومی کردن در واقع خوب اصلا این ترافل بنی که در واقع سرشون رخ داد باعث شد که اصلا سمپل گیریاشون به اشکال بخوره چند هفته اول. آره خلاصه فکر نمیکنم خیلی استراتژی موفقی باشه برای
ولی از اون طرف ماجرا، یعنی این یه طرف ماجراست که یه سری واکنش های شاید احساسی یا برای جلب رضایت که بگیم ما یه کاری کردیم انجام بدیم، یه طرف دیگه شل کردن برخی از محدودیت هایی که واقعا لازمه، مثلا تو این جریان داستان حالا اینکه محدودیت به خصوص در فضای بسته جمع شدن ها، ما توی کبک در واقع یه داستانی رو داشتیم که واقعا مثلا عجیب غریب بود، اینکه مثلا بعد از اینکه آمار رفت بالاتر از حتی موج اول گفتن که خیلی خب ما من میکنیم جمع شدن در خونه رو محدودتر میکنیم اما بعد از تعطیلات کریسمس، خب الان خب مثلا به چه دردتون میخوره دیگه تو فضای بسته.
آره دقیقا من... یه کمی اعمال محدودیت ها داره دل... انتخابی میشه یه جورایی و یه کمی توام شده، آره فکر میکنم از اون جنبه علمیش اصلا دور شده بیشتر،
حتی سی دی سی هم در واقع دست رو برداره، آره سی دی سی هم
چندین نوبته که خوب عمل نکرده. کلن حالا یه کمی هم انتقاد رو بخوایم چترش رو گسترده تر بکنیم، یک سری از نهادهای بزرگتر خیلی حتی مثلا سازمان بهداشت جهانی هم انتقاداتی سر همین ایربورن بودن ویروس،
اینکه
ویروس میتونه در واقع در ذرات هوا معلق هوا هم بگیرن افراد، یکم انتقادات اینجوری شده و این برخی موزگیری ها و برخی کلن کندی روندی که گذرشته یا داشتن کلن اختلالاتی رو ایجاد کرده تو پندمی و شاید بعد یک
تجدید نظر آره بعضی وقتا میبینیم یه سری اتفاقایی میفته که واقعا غیر ضروری، مثلا چه میدونم تو چندین قبل از اینکه اومیکرون در واقع تبدیل به سویه داستان اکسپو دبی بودش که خب یه چی میگن هاب در واقع ارتباطی عجیب غریب ایجاد کردش. ما خیلی هم شاید ضروری نبود برای اون بازه زمانی یا بعضی از مسابقات ورزشی. به هر حال یه سری از ملاحظات باید انجام بشه، ولی یه سری چیزا فقط واکنشی که بگیم ما یه کاری رو کردیم. از این بگذریم، اومیکرون الان در واقع سوزیه داره غالب میشه در اکثر جاها و ما میدونیم که صحبت سر بود که بین 30 تا 50 تا در واقع جهشی داشته در بخش‌های مختلفش. از روز اول در واقع این همراه با یه سری سیلی از شایعات که البته بعضیش هم شایعه نبود، روند علمی بود، یعنی ما یه سری داده کم داشتیم.
روند علمی رو لایو میدیم.
دقیقاً، یعنی ما اطلاعات اول کم بعد میاد. به نظر میرسه اولا به من بگو که این برداشت درسته که الان دارم میگم یا نه، و بعدش بگو که بیشتر از این چی میدونیم. این که بر مبنای اون چیزی که تا الان میدونیم اومیکرون به شدت قابلیت انتقال بالاتری داره، اما در بین کسانی که مبتلا میکنه عوارضش که ایجاد میکنه تعداد کمتری دچار عوارض حاد میشن. و البته این رو هم بگیم که اگر این برداشت درست باشه، این رو هم بگو که این الزاما بر خبر خوبی نیست، به خاطر که ضربه در تعداد که بشه عدد خالص میتونه بالاتر بره.
دقیقاً. آره، چند تا نکته است که فکر کنم همینجا خوبه تکلیفش رو معلوم بکنیم. یکی این که بله، سرعت در واقع مسریتر از دلتا، به این معنی که خیلی شانس این که ابتلای مجدد بده، فرار ایمنیش خیلی بالاست و این باعث میشه هم واکسینها رو بیشتر مبتلا بکنه، هم طبعا کسی که واکسینه نشدن که جای خود، و حتی کسی که ابتلای قبلی داشتن هم بیشتر با این سویه مبتلا. پس این باعث میشه آمار ابتلا بره بالا. اما الان چندین تحقیق هست، بالای گزارش خوبی از نیویورک تایمز، یک سریاش جمع‌بندی شده که میتونیم بذاریم توی،
حتما لینک ها رو تو بخش دیسکریپشن میتونن دوستان ببینن.
آره بذاریم، که ولی که نشون میده الان چند تا مجموعه تحقیق اومده که داره نشون میده که اومیکرون در واقع درگیری ریه کمتر ایجاد میکنه، بیشتر در چی میگن بینی و دهان و حلق،
بخش تنفسی
ویروسی داره، بخش تنفسی بالایی در واقع آپر رسپیراتوری رو درگیر میکنه و کمتر ریه رو درگیر میکنه، و این باعث میشه که الان مثلا ما با وجود حتی آمار بالاتر بستری تو بریتانیا میبینیم که کسایی که نیاز به ونتیلاتور دارن هنوز انقدری بالا نرفته. و این آره حداقل میگه که خب پیک ابتلا الان رو نگاه میکنی، پیک دلتا رو نگاه میکنی، میبینی اوه دلتا چقدر کشت، این چقدر کمتر مثلا داره، و این میگه که خب آخرش مثلا این پس قرار نیست انقدی مثلا افراد رو بکشه. ولی دقیقا همونطور که گفتی ما داریم میبینیم که به هر حال دو تا نکته اینجا باید بگم. یک، دلتا خودش تحقیقات متعددی بود که نشون میده تا 50% ریسک بستری نسبت سویه های قبل از خودش بیشتر میکرد.
درسته.
این سویه خودش نسبت به دلتا شاید یک چهارم، یک دوم، یک چهارم کمتر بستری کنه نسبت به سویه اصلی. بازم این سویه خیلی سویه بدیه.
سویه جدی.
آره دقیقا، برای کسی که اصلا مبتلا نشدن میتونه خیلی تهدید جدی باشه. ولی خب ما داریم تو شرایطی هستیم تو پندمی که بیشتر کشورها، بیشتر مردمشون واکسن گرفتن یا بیشترشون حداقل یه بار بیمار شدن. پس به اون معنا هیچ وقت الان مثل اول پندمی نیست که کل جمعیت آسیب پذیر باشن، هیچ ایمنی زمینی نداشته باشن. در همین اومیکرون تو این بستر شاید بتونیم تعریف کنیم که نمی کشندگی کمتری داره. ولی بازم آره تاکید میکنم همونطور که گفتی، الان این کسر چند برابر بیشتری که ابتلا داره، باز هم به خاطر حالا بگیم یک دوم یک چهارم کشندگی کمتر، ولی
عدد مطلقش در واقع چیز میشه.
عدد مطلقش در واقع میتونه، الان من همین امروز نگاه میکردم به بستری روزانه بریتانیا، ما الان داریم دقیقا نزدیک میشیم به بستری روزانه قبل از بروز آلفا.
درسته.
ما قبل بروز آلفا توی سال گذشته، دسامبر سال گذشته رفتیم به یه قرنطینه موضعی توی لندن، آکسفورد، جاهای دیگه، بعد یهو قرنطینه موضعی بودیم، آمار داشت میومد پایین، بعد یهو کنت اومد و یهو یه پیک خیلی بدی شد، یعنی نمودار بریتانیا رو نکنی یه کوچیک اومده پایین، بعد یهو رفته بالا. الان هم به هر حال ما شرایطی هستیم که معادلش در سال پیش ما میگفتیم بعد ببندیم، ولی الان به خاطر همین موضوعاتی که میگم از اون جنبه علمیش خارج شده، بیشتر تصمیمات رنگ و بوی سیاسی داره، بیشتر نگران واکنش مردم به یک سیاستی هستن، حالا توجیهاتی هم داره ولی از اون جنبه علمیش فاصله گرفته. الان ما هیچ کاری نمی‌کنیم عملا، یا ترجیح میدیم تا جای ممکنه این قضیه این که بخوایم اینو جدی‌تر بگیریم به تأخیر بندازیم، و در خلالش همونطور که میدونیم اخبار غلطی که برای عادی سازی این شرایط به نظر
و این فاجعه هست.
آره، چون اخباری که میاد مثلا میگن که بدترین تیک هایی که من دیدم مثلا اینه که آره دیگه اومیکرون در واقع مثل یه ویروس خفیفه، مثل یه واکسن خفیفه، مثلا میزنی میگیری قرار تموم بشه. بعد در واقع نقیضه این صحبت اینه که خب تو اصلا میخوای بگیری که چه اتفاقی بیفته، ایمنی درت ایجاد بشه، خب ایمنی رو درت با واکسن ایجاد کن، چرا بگیری؟ چون که باز دوباره میتونی بگیری ویروس رو.
درست
یعنی خیلی از این گزارها هیچ دقت و در واقع پشتوانه علمی خوبی پشتشون نیست. و یک مسئله هم که اصلا این باز کمی میچسبه به بحث پایان پندمی، این که بگیم آقا دیگه این ویروس قراره بچرخه دیگه مثلا ولمون کن، در حالی که یک ترجمه، حالا اگر بخوایم یک ترجمه از معنای پایان پندمی بدیم، پایان پندمی یعنی چه؟ دو نقطه، یعنی اینکه ظرفیت بیمارستانی من بیش از حد مورد انتظار میانگین سالانه نسبت به سال قبل پندمی نباشه، یعنی من از وضعیت خطر اضطراری خارج شدم. یک تعریف معادلش همین است که مرگ و میر اضافه من
بله.
در این بازه مثل بازه سالهای قبل پندمی بشه، یعنی پندمی یک خطر ریسک نه بر فوت داره نسبت به زمین اضافه میکنه نه در بستری
بستری
بیماری
شدن.
خب ولی وقتی اومیکرون الان داره بستریمونو میبره به حدی که مثل پیک قبل بود، به وضوح ما تو اونجا الان تو آمریکا رو نگاه بکن،
بله.
آمریکا خیلی بدجوره، یعنی من عجیب بود برام، یعنی بستری های آمریکا خیلی حتی سریعتر از یه جایی مثل بریتانیا رفت بالا، یا حتی خود آفریقای جنوبی که به طرز خیلی جالبی فکر میکنم هنوز یه چیزی که معماست که آفریقای جنوبی چرا اینقدر در واقع مایلد خفیف رد کرد این موج اومیکرون رو، یکم جای بحث حالا میتونیم بهش اشاره کنیم، ولی خیلی کشور الان میتونه براشون تهدید باشه طبعا من جمله ایران.
آن نکته خیلی مهمیه به نظر من که این بخشی که میگیم که انگار ما همیشه میگفتیم که نباید عادی بشه، حالا به نظر میسه برای یه سری سیاست گذاره سلامت داره عادی میشه، واسه همین یه ذره دارن همکاری میکنن. این نکته که میگه در مورد انگلستان و آمریکا، اصلا تو کانادا هم هستش، یعنی ظرفیت بیمارستان ها داره دوباره میرسه به اون حد پر شدن. و یه اتفاقی که ما از روز اول، حالا اون اوایل به خصوص خیلی میگفتن که اون فلت دی کرو، نمیدونم منحنی رو تخت کنید که در واقع ظرفیت فشار به سیستم درمانی پایین بیاد، ما الان میبینیم که اثراتش رو داره میذاره. یعنی مثلا توی کبک، استان کبک کانادا، چند وقت پیش دستورالعمل غیر رسمی ابلاغ شد و انجام داره میشه، و اون اینه که به خاطری که تیم پزشکی و نادپرستار کم دارن، تیم در واقع پزشکی گفتن که اگر شما مبتلا شدید ولی عارضه نداری، سمپتوم نداری، میتونی به کارت ادامه بدی. و خب این به توجهی که ما میدونیم که اینا در تماسن با افرادی که نقص سیستم ایمنی دارن و بعد هزار تا مصیبت دیگه ایجاد میکنه، چقدر خطرناکه. یه نکته که الان به نظرم بعدیست اینجا اشاره کنیم، بعد بدیم سراغ ادامه در واقع اومیکرون، اینه که این بهانه ای شد برای کسایی که ضد واکسنن و این جنبش آنتی واکس ها و بقیه ماجراها که ببینید ما واکسن هم این همه زدیم پس چرا داریم مبتلا میشیم، پس واکسن کار نمیکنه. اینو یه ذره توضیح بده که چرا این استدلال غلطیه. و البته ما هزار بار گفتی بودیم واکسن سپر دفاعیه، نمیدونم آب حیات نیستش که جلوی چرا بگیره، ولی اینکه چرا در واقع استدلال این که چون ما به واسطه این سویه تازه کماکان داریم مبتلا میشیم و تعداد زیادی از کسانی که واکسن هم زدن مبتلا میشن، پس واکسن کار نمیکنه، چرا این غلطه؟
آره، دو سه تا دلیل. اول اینکه از بابت ما وقتی که یک مسئله که من باز بیشتر این خطاهایی که دیدم و میگم، بعد یه سری خودم میگم، خطایی که من دیدم اینه که ما میگیم مثلا تیتر آنتیبادی خونسا کننده یک پروکسیه، یه نمودی از ایمنیه، تمام ایمنی نیست. ایمنی ما یه بخش مهم دیگرش سیستم دفاعی با سلول تیه که اون هم مهمه، ولی حالا بیشتر در اخبار مثلا میگیم که افرادی که دو دوز واکسن زدن تیتر آنتیبادی خونسا کننده شون نسبت به اومیکرون 80 برابر کم شده. این به معنی نیست که کارایی واکسن ها 80 برابر کم شده، این خیلی من دیدم بارها این گفته شده،
اینو به اون نسبت میدن.
دقیقاً اینو به اون که اصلا اینطوری نیست، چون ما الان تحقیقات متعددی داریم از بریتانیا، همون از آفریقای جنوبی، که هنوز حتی دو دوز واکسن بسیار بسیار خوبه، یعنی در حد بین 50 تا 80 درصد از جلوگیری از بستری و فوت کار آمده. اون چیزی که باعث در واقع افت کرده و خدشه بهش وارد شده که همش روش تاکید میشه، عفونت علامت داره، یعنی افراد میتونن ناقل بیماری باشن، میتونن حالتهای علائم بیماری داشته باشن طبعا، و اون رو ما داریم میگیم که ریسکش دو دوز کافی براش نخواهد بود. اما حتی باز میتونی بگی که ریسک این که ما دیدیم شواهد متعددی که حتی افرادی که عفونت علامت دار هم دارن خیلی سریعتر وقتی واکسن هستن بیماری رو کلیر دفع میکنن، یعنی بازه‌ای که اون حجم ویروسی درشون زیاده کوتاه‌تر میشه، ویروس سریعتر تخلیه میشه ازشون. برای همین خیلی منفعت های متعددی داره و دیگه مثل در واقع حجم اطلاعاتی که داریم از کارهای واکسن ها مثل چرخیدن زمین دور خورشیده،
بله
دیگه حالت تئوری و انتزاعی و از این حرفا نیست. ما بارها و بارها در کشورها دیدیم این نتایج تکرار شده که یک دهم مثلا افرادی که دارن الان فوت میکنن در آمریکا جای دیگه، یک دهم یک بیستم در برخی موقع در بحث به نوع پیک و شرایط پوشش واکسیناسیون، افرادی که واکسینه شدن یک بیستم افرادی که نشدن دارن فوت میکنن نسبت به بیماری، و این خب خیلی مهم هست. اما آره دیگه، بستری و فوت تنها چیز مهم نیست، چون مسئله عفونت علامتدار خودش مهمه، به خاطر که داره باز کمک میکنه که ویروس بچرخه و ویروس جهش بکنه. برای همین ما اون جنبه عفونت هم نباید فراموش کنیم یا نباید عادی انگاریش کنیم، برای همین تاکید میشه به دوز بوستر. و یک صحبت دیگه، آقا ما تا کی باید مثلا بوستر بزنیم؟ شما خب آنفولانزا هم
سالانه داری میزنی؟
سالانه میزنی و چرا به اون گیر نمیدی؟ میدونی، برای همین این چیزی نیستش که بی سابقه بوده باشه، منظورم این هست. ما قابل انتظار بود و حالا داریم میبینیم که احتمال داره انتظار داشته باشیم که بعد از مدتی نیاز به دوزهای تقویتی بشه. مکانیزمی که الان داره دوز تقویتی استفاده میشه تا حدی متفاوت با آنفولانزا، معادل نیست، مشابهه. حالا علتش هم اینه که ما تو آنفولانزا خب پدیده‌ای داریم به نام، واقعا فارسیشو کاش می‌دونستم، آنتیجنیک دریفت، پرس زدن آنتیژنی بهش بگیم، توی فضای آنتیژنی که ویروس این تیکه های پروتئینیش مثل اسپاکی هر تیکهش که مهمه براش یه آنتیژنه، و این در واقع جهش هایی که میکنه میتونه در واقع آنتیژن های مختلف رو هی بازی کنه، تو فضای آنتیژن های محتمل به چرخه در واقع. و ما برای آنفولانزا میبینیم که این در واقع آنتیژن های مختلف هر فصل میان و این آنتیژن ها عوض میشن و هی برای همین مجبوریم که واکسن رو بروز کنیم. حالا الان برای کرونا مسئله که داریم مثلا افت ایمنی هستش که برای حتی یه سویه هم ممکنه در بازه زمانی طولانی مدت این افت بکنه و نیاز به تقویتش بشه، برای همین یه کمی فرق میکنه. اما در دراز مدت هم انتظار داریم که کرونا هم بره به این حالت آنتیجنیک دریفت، یک رفتار مشابه آنفولانزا بکنه که سویه ها بیان جابجا بشن. من همین دیروز یک پیشنویس مقاله گروه کالین راسلز که در گروه خوبی هستن الان فکرم هلند در برده بودن که مپ کرده بودن، یعنی تصویر آنتیژنی سویه های مختلف، قرابت آنتیژنیشون، یعنی که بتون نشون میده که چقدر سویه ها ممکنه خواص مشابه بیولوژیکی با هم داشته باشن رو، و این نشون داد که اومیکرون همونطور که انتظار میرفت بسیار متفاوت هست با تمام سویه های قبل از خودش. و این به این معناه که باز یک پیامدی داره، اینکه تو اگر با اومیکرون مبتلا بشی هیچ تضمینی بهت نمیکنه که باز دلتا رو مبتلا بهش نشی یا بتا رو بهش مبتلا نشی، چون ایمنیت خیلی اومیکرون اسپسیفیکه، بتا مشابه نیست از بابت آنتیژنی. باز این باز زیر سوال میبره این ایده، اینکه بگیریم راحت کنیم خودمون رو، چون بگیری قرار نیست تضمینی کنه
همون باشه ایمن که در واقع بخواد جلوشو بگیره و مهارش بکنه.
دقیقاً، چون انگار که عملا با یک ویروس جدیدی بدنت مواجه میشه و اینا باز همین لایه های مختلفیه که باید خیلی ما دوست داریم تقلیل بدیم مسائل رو دیگه، بعضی جا تقلیلش
آره واقعا به نظرم یکی از ضعفای حالا این بخش ماها شاید تو بخش رسانه باشه که در واقع از ابتدای ماجرا بعضیا خیلی سعی کردن این کارو بکنن که این یه پروسه است که ما در واقع یه شبه نمیتونیم جمعش کنیم، یعنی این یه فرآیندی که ما داریم دیتامون رو میگیریم، دیتا توسعه پیدا میکنه و بعد ممکنه که یه دفعه وقتی میگیم واکسن خوبه الان برای این خوبه، ممکنه که این جهشش تبدیل بشه به چیزی که واکسن کار نکنه. و اینکه حالا بعدا دوباره برگردیم به پایان همه گیری، و اینکه پایان همه گیری الزاماً اونی نیستش که مثلا برگردیم به 3 سال قبل مثلا همه چی، احتمال داره که کلا زندگیمون یه بخشایش اول مینیمم شاید این باشه که ما مجبور بشیم که سالانه یا 6 ماه یه بار یه دوز واکسن بزنیم، مثل کاری که برای آنفولانزا میکنیم قبلت خیلی ها نمی کنن. ولی غیر از اون یه نکته دیگه هم که این وسط هست، اینکه اومیکرون رو باید جدی گرفت، واکسن رو باید زد، دلتا رو باید جدی گرفت، اون دستور عملی کماکان همون دستور عملی اولیه است. اگه غیر از واکسن بخوایم دستا رو بشورین، فاصله رو رعایت کنیم، به خصوص سیستم تهویه رو رعایت بکنیم که مثلا جواب داشته باشه. اما این متاسفانه یه اتفاقی که همزمان افتاده، برخی از رسانه های غیر حرفه‌ای، برخی از افراد سلبریتی بهشون میگن، چه میگن، که استفاده میکنن از این فضا، اطلاعات نه تنها میس انفورمیشن، دیس انفورمیشن جدی رو دارن پوشش میدن. نمونه های اخیری رو ازش داریم. ما به اندازه کافی نگرانی واقعی داریم که باید نگران باشیم. دلیلی نداره دنبال نگرانی های علکی بریم. خیلی نگرانی جدی.
اومیکرون اومده انگار مثلا باز کافی نداده، بیا مثلا
یه چیز دیگه بسازیم.
مثلا از توش که
این به خصوص خواستم ازت بپرسم همینو، که این شایعه که معلوم نیست چرا یه دفعه داغ شد، احتمالا به خاطر اون کلیپرینتر بود که منتشر شد، سویه HIU که اصلا اسم رسمی هم نیست، به نام اون بدبخت مؤسسه است، و سویه قدیمی بود که یه دفعه خبرساز شد که آی خطرناکتر از اومیکرون، بشتابید فلان، از اون نگرانی بی خودی بود که یه دفعه شروع شد.
دو سه تا بودن. آره یکیش که اصلا دل میکرون، حتی اصلا مقاله
و قبلش آره دل میکرون بود.
آره این حالا میدونی خود بهتر از من میدونی این چیزها رو، توی مسئله مختلف علمی پیش میاد که یه تیکش علمیه بعد کلیش علمی نیست، بعد اینا رو
با هم اتفاقا این سخت‌ترین بخش جایی که بشه مبارزه کرد، به خاطر اینکه کامل غلط باشه میگی، ولی یه تیکایش درسته، یه تیکایش غلطه.
دقیقاً. حالا این دل میکرون هم داستانش اینه که خب الان اومیکرون داره میچ، اصلا یه تیکش که فکر کنم بیشتر همین بود که رسما خبر سازمان بهداشت جهانی رو غلط خوندن.
یه بله.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که الان اومیکرون داره میچرخه و دلتا هم داره میچرخه و چرخش همزمان این دو خطرناکه. بعد نمیدونم چرا
یکی تصمیم گرفت این دو تا رو قاطی کنه.
قاطی کنه. دقیقاً. ولی ببین من حالا یه دو تا سه تا نکته رو شاید اینجا بگم. یکیش اینه که ما یه مسئله داریم، میتونه یک فردی دو تا ویروس بگیره، هر ویروسی، میتونه آنفولانزا و کرونا باشه.
این نکته خیلی خوبه، من می‌خواستم حتما از اون تاکید بکنی. این که من یه ویروسو بگیرم به این معنی نیست که دیگه پس هیچ مریضی، من میتونم زمین بخورم خود و پام بشکنه، همزمان سر من بشکنه، این دو تا به این معنی نیست.
و باز حالا یه مطلب دیگه تو آتلانتیک که خوبه به نظرم، توی کلا این دبل اینفکشن یا جفت بیماری جفتی که مثلا اصلا سر کرونا هم رخ داد دیگه، این من یک عفونت قارچی یا یک عفونت باکتریایی هم افرادی که این در واقع تو ونتیلاتور بودن بله. میگرفتن رخ میده. مثلا میگم مثلا یکی اچ آی وی داره کرونا میگیره،
چیزایی اونم دو تا ویروس دیگه، یعنی اونم
اچ آی وی دو تا ویروس هم دقیقاً رخ میده. حالا سر اومیکرون و دلتا این بود که فکر میکنم یکم هیجان انگیز شده بود برای ادعی این که خب اومیکرون کشندگیش کمتره، دلتا کشندگیش بیشتره، حالا بیایم مثلا چی میشه اگه این دوتا مثلا با هم فیوز بشن که یه چیز بدتری بشه. میخوام بگم اینجا شکل بگم هم علمی هم علمی نیست، اینه که درست افراد میتونن وقتی که دوتا سوی در چرخشن هر دو رو بهش مبتلا بشن و یک پروسهیه به نام حالا ریکامبینیشن یا نوع ترکیبی که میتونن در واقع مثل پدر مادر که جفت میشن بچه میارن، اینا هم در واقع ویروس های تیکه های ژنومیشون رو با هم دیگه پاسکاری کنن و یک ویروس نو
این تو همون فرایند تکثیر دیگه، یعنی زمانی که داره تکثیر
میکنه سلول رو بیمار میکنه، کپی ژنتیکی یه سویه با یه سویه دیگه
قاطی بشه،
ترکیب میشه، قاطی میشه در واقع وقتی داره تکثیر میشه، این میچسبه به اون ریکامبینیشن.
بعض اکثر وقتا این ترکیب فعلیه.
دقیقا نکته همینجاست، این ترکیب ریکامبینیشن بیشتر اوقات یهو میزنه میترکونه یه ژنو یا یک چیزی رو اصلا تولید نمیشه، یهو خیلی اتفاق بدیه، ولی باز من
ممکنه.
ما دیدیم که در واقع در کرونا رخ میده و طور موفق هم ممکنه رخ بده، یعنی دو تا سویه توی مکزیک اتفاقا یکی از همین تیم ما همکارای ما پیداش کردن، دو تا مثلا سویه بودن که با هم ترکیب شدن، یک سویه ایجاد شد که داشت خیلی ویژه نبود، صرفا ریکامبیننت بود، یعنی به وجود اومده،
ولی اون تبدیل میشه به یه سویه تازه دیگه، یعنی اینکه اونو در واقع دیگه
باز میتو اگر خوب باشه فیت باشه
اگه بمونه و بچرخه و بقیه داستانا
بچرخه میتونه ادامه پیدا کنه. حالا هیچ تضمینی نداره، هیچ کی نگفته که اومیکرون اگر با دلتا ایجاد چه تمام چیزای خوب اومیکرون برای بیماریزای مثلا برای ریسک ابتلا رو بگیره، به علاوه
چیزای خوب دلتا رو
غذاخوری رستوران نرفته، ولی به هر حال این یک میتونه رخ بده، ولی الان اصلا لزومی نداره نگران چیزی به نام دل میکرون باشیم، ما به اندازه کافی همونطور که گفتی
چیزای نگران کننده داریم.
آره و داستان حالا این IHU هم که اصلا اسمی هم که میدونی خب سازمان بهداشت جهانی یک روند مشخص
بله.
داره که اطلاعات رو یکسان کنه، از سراسر دنیا اطلاعات رو میگیره، مانیتورینگ داره و اصلا افراد نماینده هایی داره در واقع در نقاط مختلف جهان که ریپورت میدن، گزارش ژنومی میدن از اون نقاط. و خب توی سیستم یه پارچه تمام اینها رو طبقه بندی کرده، سویه های مورد نگرانی، سویه های مورد علاقه، سویه های تحت بررسی، و
در
بعد
رسی
حالا
قضاوت.
این سویه هم جزء همونایی بوده که قبل از اصلا پیدا کردن اومیکرون در جنوب آفریقا از سویه اصلا گزارش شده بوده، جزء لیست سویه های تحت بررسی بوده. تحت بررسی یعنی که فعلا تکلیفش معلوم نیست که قرار
خیلی هم تعداد
نگرانش
در
بیاد
واقع
بشه.
ژنوم کمی ازش در واقع نقشه برداری شده، یعنی نمونه هایی که تونستم پیدا کنم
دقیقا
خیلی کم.
نکته اصلی همینه دیگه. مثلا فکر میکنم آره در بازه که اومیکرون الان داره این همه، الان فکر کنم 1 میلیونو که قطع
بله
کرده قطعا نمونه ژنومی که ازش داریم، مثلا از این سویه فکر میکنم به چند صد هم نمیرسه، به
نرسیده
چند
بود
صد تا نمونه
و حتی
بیشتر
آخریش فکر
نبود.
میکنم چیزی که من خدا قبل از کریسمس آخرین نمونه ای بود که ازش تونستن
آره
در
آره
بیارن.
دیگه اصلا یه مد... آره خب وقتی که همچین چیزی رو داری، اگر قرار بود مصری تر باشد از اومیکرون که خب باید می اومد جایگزین اومیکرون میشه، چون قبل اومیکرون اینو ما دیدیم. و آره دیگه این کمی بیش از حد میدونی عادی سازی میکنه یک وضعیت بحرانی. یه سوی دیگه هم اومد، حالا اسمش
آره
هست.
خطر رو باید واقعی تو مقیاس واقعیش بزنیم. بعضی چیزا واقعا باید نگرانش باشیم، بعضی چیزا
دقیقا
الان لازم نیست نگرانش باشیم، شاید بعدا لازم نگرانش باشیم، ولی اینو تقسیم بندی کنیم و به خصوص مسئولیت کسایی که وجه علمی دارنه که وقتی میخوان یه چیز رو منتشر کنن، یه آدم عادی مثلا بیاد. ما قبل صحبت میکردیم که عمده اینام از یه سری روزنامه های هندی میاده،
آره
هندی تایمز و اینا،
آره اصلا دیل میکرون اصلا شما سرچ بکنید
فقط
هیچ
هندی
جایی
ها.
یک مطلب علمی نمیاد راجبش، آره یه چند
و
تا
اینو
سایت.
مثلا حالا یه آدم عادی بذاره میگه، یه آدمی که جنبه علمی داره، پزشک متخصص، وقتی میذاره خب مردم اعتماد میکنن و بعد نگران کننده میشه. تو قالب همین چیزای ترکیبی که گفتی، یه چیز دیگه هم که این روزا خیلی شایع شده و اومده، هم تو فضای ایران من دیدم، هم تو بحث‌های سیاسی آمریکا خیلی چیزشه، همین داستان ترکیب کرونا و آنفولانزا. برای اینم یه اسمی گذاشتن کرولا،
من
یعنی
هی یادم میره فلورانا.
فلورانا، فلورانا، من دو چرا گیر دادم کرونا. این چیه داستانش؟ ما مجددا میدونیم که تو ما میتونم همزمان آنفولانزا بگیرم و کووید بگیرم، این به این معنی نیستش که الزامنی منجر شده به یه ویروس جدیدی که داره منتشر میشه.
اصلا تموم شد همین، شما همزمان میتونید بگیرید. حالا اسمشو بذار هر چی که دوست داری اسم.
آره اسم دو تا بیماریه
که یک چیز، یک عین داستان دل میکرونه، یک وجهی بهش بده. اولا که حالا اصلا سویه های کرونا که تکلیفش معلومه، اگرم اسم بخواد بذاره از
یه
روسی
اسم دیگه
یونانی
میذارن.
دل میکرونه. آره دیگه یعنی
آره بس
نمیدونم
یکی از
چیه.
نشانه ها میتونه این باشه. هر وقت از این اسامی خیلی جذاب دیدی
آره
شک کنی، اگر
آیشیو
فعلا
مثلا اصلا آره.
خارج از سیستم الفبای یونانی بودش
یونانی
نیست.
نیست احتمالا الان لزومی نداره. ولی حالا این هم که گفتی آنفولانزا و کرونا، در واقع مسئله تازه نیست. اگه یاد باشه از سال قبل
بله
هم CDC میگفت که ما این خطر وجود داره در فصل سرما که آنفولانزای فصلی رو همیشه داریم، الان کرونا رو هم داریم، افراد دو تا بیماری رو بگیرن یا در حال حجم کلی بیماران بیشتر بشه و این فشار میاره. اون موقع اسمش نیومد، ولی الان حالا چی شد؟ سال 2020 این بود که ما خب خیلی لاکداون کردیم، ماسک
بله
گذاشتیم، از این کارا کردیم. اصلا آنفولانزا چون عدد باز تولیدش کمتر از سویه های کرونا بود، اصلا شانس اینو پیدا نکرد. در واقع بهش بگیم اون نان فارماسوتیکال اینترونشن های ما یا اون توصیه های غیر واکسینی که حالا با ماسک و لاکداون داشتیم، انقدر کافی بود که اصلا باعث شد موج آنفولانزا اصلا شکل نگیره.
اصلا نه تقریبا نداشتیم دو سال قبل
دقیقاً
دیگه
دیگه
اون
اصلا
فصل
نداشتیم
آره.
دقیقاً. ولی الان که ما یکمی دیگه همین اول هم گفتیم بی خیالی دارن تیم میکنن و همه چی رو باز گذاشتن، خب الان میتونه یک موج آنفولانزا شکل بگیره و احتمالا هم خواهد گرفت در خیلی کشور. پس در چنین شرایطی این دو تا سویه میتونن بچرخن، پس ممکنه یک سری افراد هر دو رو بگیرن.
و
ولی
اگر این توصیه
قرار
چیز
نیست
دیگه، یعنی
باعث
اگر
بشه
دسترسی به واکسن
اتفاقی
آنفولانزام دارین، واکسن آنفولانزاتون رو بزنید، اگر این
بزنن.
ربطی و تداخلی با کرونا نداره.
قرار نیست
همونطور
این
که
دوتا با هم اتفاق ویژه رو
آره
ایجاد
دقیقا
بکنن.
همونطور که اون دوتا بیماریه، این هم دوتا واکسن برای دوتا بیماری مختلفه. دوباره مثالش اینه که چه میدونم خدای نکرده وسط کرونا مثلا کزاز بگیریم، مثلا واکسن شما رو
دقیقا.
بزنید، این هم همونه.
آره اینا ممکنه با هم یک در واقع بعدن یک واکنشی بده که یک اتفاق اضافه بیفته. میگم مثل دقیقا باز بهترین مثالش HIV و
بله
کرونا
بله
که چون نمیتونه بدنت کلیر کنه اینفکشن رو تصفیه کنه، کرونا میتونه بمونه تو بدنت. اتفاقات اینجوری میفته. ولی مثل این انیمیشن هایی که مثلا کله تک شاخ بدنه مثلا گاو، این مثلا الان آنفولانزا و کرونا قاطی شده، قرار نیست این اتفاق بیفته.
دقیقا اون چیزی که بهش میشه گفتن کایمرا بهش میگن، ترکیب
آره
مثلا دو سه تا
آره
اینطوری اتفاق
آره یه چیز
میفته.
آره اونجوری قرار نیست رو
و یه نکته خیلی مهمی که شاید اینجا وجود داشته باشه اینه که دوباره تاکید بکنیم که اون توصیه های اولیه رو رعایت بکنیم، یعنی همون فاصله، ماسک و ماسک درست زدن و گربه، خصوص این روزا میدونیم که سیستم تهویه، به خاطر اینکه هیچ، یعنی اولا که فایده داره، جلوی توسعه کرونا رو میگیره. از اون گذشته ما پارسال و پیرسال دیدیم که در واقع چقدر موج آنفولانزا به خودی خود عامل کشنده ای تو دنیا، و وقتی که در واقع این رعایت ها میشه تو فصل آنفولانزا
لیست یک، آره دیگه، یعنی قبل کرونا یکی از
بالاترین عاملا
بودش.
و خب خیلی خوبه که ما با یه کار خیلی ساده در واقع بتونیم که یه چیز اضافه رو در واقع کم بکنیم، یه مرگ اضافه رو کم بکنیم. یه نکته دیگه هم خیلی دوباره این روزا صحبت میشه، به خصوص که چون ما هم واکسن رو داریم، هم اصلا سویه اومیکرون. اولا قبل از که به این بپردازم، آماری که ما از ایران میگیریم سویه اومیکرون به نظر میاد که خیلی پایینه. آیا در ایران مثلا چه میدونم ما به یه ایمنی خاصی رسیدیم، یا یعنی اینکه نه آزمایش نمی کنیم، تست نمی کنیم؟
نه آره، بیشتر من فکر میکنم اتفاق مشابهی داره میفته، از این جهت که به هر حال الان به نسبت دلتا ما داریم کسر کمتری رو میبینیم که افراد عفونت حاد از خودشون نشون بدن، و ما دیدیم سیاست تستگیری ایران هم اینطور نیست که همینطوری مثلا تخص بکنن تستای مثلا رپید انتیژن یا پی سی آر رو برای همه که به تست بدن. یعنی عمدتا وضعیت افراد حاد میشه، به بیمارستان مجبور میشن مراجعه کنن و اون وقته که تست نه. برای همین تا وقتی اون اتفاق نیفته ما رصد نمی کنیم، و برای همین یک کسر عمده ای از این افراد، شاید بالاتر از 80% افراد مبتلا به اومیکرون رو ما نمی بینیم. حالا این رو بذار علاوه بر اینکه ما ظرفیت تست ژنومی کامل کمتری هم داریم، ما الان تو دانمارک و بریتانیا تقریبا به طور بی سابقه است دیگه. ما الان مثلا بهترین شاید حتی یک دهم از هر 10 نفر مبتلا یک نفر رو نمونه کامل ژنومیشو داریم، خیلی بالا. ولی مثلا اینو بذار در کنار ایران که احتمالا از هر 100,000 نفر ممکنه یک نفر، 100,000 مبتلا یه مبتلا رو نمونه ژنومی کاملش رو بگیریم، خب خیلی محدودتر ممکنه از تحولات ژنومی که توی ایران رخ میده با خبر بشیم.
درسته.
آره، حالا این به هر حال زمان خواهد برد که این فشار به حول،
اگر خدای نکرده این منجر به افزایش بستری و فوت بشه، که اگر ولش کنیم احتمالا میشه، اون موقع است که در واقع اثرش رو
در واقع ما میبینیم که آره دیگه اون سر اون تخته یخی رو میبینیم.
بله. نکته دیگه که خیلی ها در واقع به نوعی وارد اون بحثای تشکیک میکنن یا در واقع سعی میکنن که چون هم یه نوعی داستان اضافه بسازن، اینه که از ابتدای همه‌گیری یه مفهومی بد جا افتاد و بعد در واقع توسعه یافت، ولی خیلی روش تاکید کردن، و اون در واقع هرد ایمیونیتی بود، این که در چی بهش میگن، ایمنی گله‌ای یا ایمنی عمومی. و اینکه آقا خیلی خب ما یه تعداد زیادی بگیم، اشارهشون در واقع به همه‌گیری قبلی بود، آنفلانزا اسپانیایی، که خیلی خب یه جمعیت کثیری میگیرن، بعد همه سیستم ایمنیشون تقویت میشه، بعد تموم میشه میره پی کارش دیگه. بنابراین اگر ما یه کاری کنیم که همه حالا یا با واکسن یا ابتلا مبتلا بشن یه بار، تموم میشه میره پی کارش. به نظر میاد که این همه‌گیری نشون داده که این ایده خیلی
خیلی اشکالات داره. یه بخشیشو با اومیکرون و این آنتیجنیک دریفت و اینا توضیح دادیم که ایمنی شما با یه سویه گارانتی نمیکنه به سویه
دیگه،
ولی مسئله اصلی که خیلی الانم راجبش بحث میشه اینه که کی به این پندمی و یه فاز بومی و اندمی میره، که ما اندمی هم صرفا یه کلمه ایه که باز انگار که مثلا بریم اندمی الان قراره همه چی خوب بشه تو اندمی.
نه کم و کم مصیبت
کشنده هم داریم، اندمی ها میتونن خیلی بد باشن، چون اون نوسان عدد آره باز تولیدشون اگر یهو خیلی بره بالا یهو میتونه خیلی ایجاد اشکال بکنه. ولی به هر حال آره، تمامش برمیگرده به این که ایده کلیش اینه که آره ما این عدد باز تولید یا اینکه تعداد مبتلایان جدید رو برسونیم کمتر از یک، این وقت به صورت طبیعی اگر ما هیچ
این همون آرناتی که مردم صحبت میشه،
آرنات آره، آرنات عدد آرنات وقتی که کل جامعه ساسپتیبل یا در واقع میتونه به طور یکسانش آر خالی یا آر تی در واقع به جای آر نات آر تی میشه، عدد بازتولید تابعی از زمانه، چون در طول زمان ایمنی جامعه ممکنه تغییراتی بکنه که اون عدد بازتولید افکتیو رو تحت تاثیر قرار بده. ولی به هر حال آره از اینجا میاد، ولی مشکلات جدی داره این تئوری دیگه، از همین جهت که اصلا ایمنی از بین میره به طول زمان، شانس ابتلای مجدد هست و سویه های میاد که عملا اون هرد ایمیونیتی رو باطل میکنه، چون میتونه دوباره
فرضیه به
جامعه
من
رو
میشه گفت
منتقل
زمانی
کنه.
درسته که تمام اون جامعه که مورد نظرتونه در یک بازه زمانی کوتاه به یک نوع ویروس خاص مبتلا بشه، حالا یا فوت میکنن یا باقی میمونن، مثلا این چیز دادن تو بازه خیلی کوتاه، ولی تو اینکه این ساختار رو ما داریم و بعد این سویه های جدید رو میاد و بعد این افت سیستم در واقع ایمنی بدن و در واقع حالا آنتیژن ها پاتنایی که ببش پاتنایی که تولید شده، خب باعث میشه که این کارآمد نباشه. بنابراین این تفکر که هنوز بعضی میگن خب بذاریم همه بگیرن که تموم بشه بره، نه تموم نمیشه، بلکه
حالا دیگه
احتمالاً
برای درستش همین است که هرد ایمیونیتی رو ما با واکسن قرار ایجاد بکنیم نه با ابتلای طبیعی، چون ابتلای طبیعی باعث فوت میشه،
و یه بار
واکسن
دیگه
خیلی کمتر باعث فوت
برمیگرده به اینکه دوباره همون دیگه همه جا باید در واقع حل بشه،
همه باید
تعامل
داره
بشه.
واکسن.
صحبت از واکسن شد، ما به خصوص الان که فصل در واقع توصیه های عمومی به در واقع دوز سوم هستش و دوز یادآوری هستش و همینطور به خصوص شرایطی که تو ایران داریم که بعضی از واکسن ها هست بعضی از واکسن ها نیستش، یه کلیتی حالا بدون که خیلی وارد جزئیاتش بشیم از وضعیت واکسن های فعلی در موجود در ایران و اینکه در واقع دوز سوم چطوره باید زده بشه، چون مثلا خیلی ها آسترازنکا زدن، الان آسترازنکا میدونیم کمیابه نمیزنن، سینوفارم زدن، سوال دارن که مثلا من بگو اسمشو پاستو کوک بزنم، از در مورد اینا چی میدونیم؟ ضمن اینکه بعد نیست اگر حالا حضور ذهن داری، به نظر میرسه که از بین واکسن هایی که ایران تولید کرده پاستو کوک یه مقدار در واقع مستندتر و معقولتر داره کار میکنه. اگر راجع به این اطلاعاتی داری بگو که دوستانی که تو ایرانن بر واقع
آره من سعی میکنم کلی کوتاه بگم. اینکه اولا ما میدونیم یک اشتباهی که واکسن های mRNA رو پیام رسان RNA رو نداشته باشیم، خود محدود کنیم. بیشترین تحقیقات روی این واکسن ها شده، بیشترین توزیع جهانی، تعداد کسانی که واکسن زدن در واقع با این واکسن ها بودن و ما خیلی خوب میدونیم که این واکسن ها رو بزنیم عالیه و هیچ اشکالی نداره و این رو نباید از خودمون محدود بکنیم
و اصلا اثر بخششون حتی نسبت به سویه های مختلف
آره،
و
مختلف
زمان
همه
عالی
تست
بوده.
شده و خیلی خوب دیدیم کارایش قشنگ برامون مشخصه که یعنی میدونی بحث تیمکشی نیست، اینه که ما قشنگ میتونیم بر اساس سیاست گذاری بکنیم. ما میدونیم که فایزر بزنم مثلا بعد 10 هفته تیتر آنتیبادی انقدر میشه تو جامعه، بعد انقدر میشه، دقیقا میدونم چه تحول اپیدمیولوژیکی میفته در جامعه هم اگر این واکسن رو بزنم، در حالی که واکسن دیگر رو بزنم اطلاعاتم کمتره، یه کمی کور سیاست گذاری هم میتونم بکنم. پس صرفا بحث کارایی ذاتی یه واکسن نیست، بحث اطلاعات کلیه که من
امکان برنامه‌ریزی سیاست سلامت
میده. و ما دیدیم حالا یک بحث دیگه هم هست که الان مخصوصا از وقتی که صحبت ترکیب دوز 1 و 2 بود، اینکه واکسن ناهمگین نسبت بکنن، الان با بوستر هم همراه هستش که ترکیب واکسن با پلتفرم های مختلف، یعنی کسایی که واکسن ویروس کشته شده زدن میتونن بوسترشون رو واکسن های وکتور بیس مثل آسترازنیکا اسپوتنیک بگیرن، یا اونایی که آسترازنیکا اسپوتنیک زدن میتونن بوسترشون رو mRNA بیس بگیرن. و حالا به نظر میاد وزارت بهداشت ایران هم خودش وارد عمل شده نسبت به این موضوع، یه گایدلاین رو من دیدم همین پریروزی یا دیروز،
لینک اون گایدلاین هم من میذارم تو دیسکریپشن.
آره میتونیم بذاریم برای افراد که مورد به مورد گفته. علی همونطور که گفتی بهترین واکسنی که از بابت تحقیقات علمی خیلی بر سیستماتیک تری، الان ما شاید بیشتر از 6 یا 7 اگر اشتباه نکنم تحقیق مقاله از اونها داریم، حالا برخیشون پیش مقاله برخی چاپ شده، واکسنی که هستش که با همکاری کوبا بوده، سوبرانده یا پاستوکوواک در ایران، تکلیفش معلوم تره. باز برکت بیشتر خبری بوده و نیوزی بوده و متاسفانه سخنگو و افرادی که راجبش صحبت میکنن به نظرم خیلی دارن آسیب میزنن به اصلا کل قضیه واکسیناسیون. و ولی واکسن های دیگه هم بودن
از اون بطرش توی نورا
نورا که دیگه آره دیگه تکلیفش رو فکرم روشن کرده، اصلا اطلاعاتی خیلی محدود تره حالا بعد. و آره ولی اسپایکوژن هم یه واکسنی هستش که تا حدی اطلاعات داده ولی باز به اندازه کافی نبوده نسبت به ورینت ها چیزهای مختلف به اونطوری که پاستو کوبک هست. ولی پاستو کوبک هم یه واکسن نوترکیبه که اون هم باز یکمی به ما تنوع سبد واکسنیمون نسبت به اینکه همه رو بخوایم واکسن ویروس کشته شده مثل سینوفارم یا برکت داشته باشیم نکنه، یکمی تنوع بده. برای همین اون حالتهای ناهمگن رو، استفاده واکسن ناهمگن به عنوان دوز بوستر رو میتونیم با اینها داشته باشیم. حالا میگم مورد به موردی میتونیم اون لینک رو بذاریم افراد ببینن که گایدلاین اخیر چی بوده.
بله اون لینک رو میذاریم.
آره
من میدونم خیلی هم وقت تو گرفتم، ولی دو
نه
تا نکته کوچیک دیگه در واقع
آره
میخواستم اشاره بکنم و تموم کنیم. و اولا که ما تو چند هفته گذشته FDA در واقع تعدادی از داروهایی رو که در واقع داروهای درمانی هستن یا دیگه تراپیوتیکن، از جمله دو تا قرص رو در واقع تایید کردش که حالا وارد بازار بشن. چقدر در واقع این میتونه موثر باشه به، چون این به پایان پندمیک به اون معنا کمک نمیکنه، ولی این به کاهش یعنی اینو نباید فکر کنیم که چون قرص داریم پس اوکی حالا بریم واکسن نزنیم مریض بشیم. اینو میخواستم یه توضیح کوچیک بهمون بدی.
دقیقا آره دقیقا مهمترین توضیحش همینه که گفتی، چون اینها قرار نیست جایگزین واکسن باشن. برخی از اونهایی که در واقع این درمان هایی که به صورت داروی آنتی وایرال هن، حالا مثل قرص آنتی باکتریال که ضد باکتری آنتی وایرال هم داریم، محدودترن. مثلا مشکلمون با ویروس اینه که درماناش خیلی سختتر،
بله
محدودتره. ولی خب قرص های آنتی وایرالی وجود دارن که اینها، برای این میگیم که جایگزین نمیشن. مهمترین دلیلشون اینه که مکانیزم هایی که اینا ویروس رو تصویه میکنن یا پاک میکنن یا در واقع کمک به بحث درمان میکنن، اینه که باعث میشن ویروس شروع بکنه به جهش های زیاد کردن. جهش هایی که میکنه مخربم هست، یعنی میدونیم که تعمدن در جاهای این جهش ها رو رخ میدیم که بزنه پروتئینش بترکه، نتونه دیگه تولید مجدد بکنه. ولی این مکانیزم های میوتیتری که در واقع جهش تولید کننده جهشن، نباید در اسکیل وسیع به جامعه چه. چون به هر حال اگر همون یک کسر کمتری هم بسیار کمی هم از اون جامعه اون یهو بزنه و یک جهشی بکنه که نباید بکنه، چون ما دیدیم کرونا چقدر به جهش جدید میتونه کار دستمون بده، این امکان وجود داره. برای همین خیلی باید این درمان ها خیلی تحت شرایط خاص با حتما با مشورت پزشک باشن و تحت درمان هایی که افرادی که مثلا واکسن اصلا روشون جواب نمیده، به خاطر مسئله مختلفی نمیتونن واجد شرایط نیستن که واکسن رو بگیرن، برای اون افراد هست که بتونن درمان جایگزین داشته باشن که بتونن در صورت مواجهه چانس بهترشون. که یه نکته دیگر هم حالا باز اینجا بگیم، اینکه بحث درمانی مونوکلونال آنتیبادی هم خیلی مطرح بود که خب البته
بله بله.
با اومدن اومیکرون اصلا یک سریاشون کنار رفتن به خاطر اینکه انقدر جهشای کرده بود، که چون مونوکلونال ها یک سری آنتیبادی های خاصی رو فقط هدف قرار میدن و اگر یک جهشی بکنه ویروس که از اون آنتیبادی فرار کنه، دیگه اون درمان مونوکلونال از بین میره. حالا واکسن چون پلیکلوناله، حالا دو تا هم اینجا از بین بره، ولی مثلا اون چهار تا دیگه اوکی ان باز کار میکنه، ولی مونوکلونال آنتیبادی اولین چیزی هن که او خطر میفتن. من میخواستم اینو بگم راجع به الان هم وجود دارن، یعنی برای اومیکرون هم ما درمان آنتیبادی مونوکلونال داریم. ولی نکته که برای اینو باز مهمه بهش گفته بشه، اینم مختص ایران نیست، اینه که خیلی این درمان ها مهمه که زود بیماری رسد بشه در افراد. یعنی بحث تست گیری خیلی مهمه، چون باز یه صحبت دیگه که بود سر اومیکرون اینه که همه کلافه شدن، میگن خب تست میدیم مثبت میشه مجبوریم بیافتیم خونه، تست ندیم دوستان به این تست نگیریم. باز خب تو چیز کردی، پرپس رو کشتی دیگه، یعنی الان دیگه هیچ اون درمان هایی که رصد به موقع ویروس و زود ویروس خیلی میتونه کمک کنه رو و شانس کارایشون رو داری کم میکنی.
هر چقدر زودتر رو تشخیص بدیم و بتونیم اقدام بکنیم، شانسی برای اون موارد
شانس
خاص
بهتره.
یه نکته هم که اینجا گفتی به نظرم بد نیست تاکید کنیم، به خصوص که ما این سابقه شو متاسفانه سر جریانی مثل رمدزویر داشتیم. درخواست هم از مردم، هم از در واقع جامعه پزشکیه که اینو با احتیاط چیز کنن. یعنی اول مردم فشار نیارن که تو رو خدا به من فلان دار قرصو بده، ثانیا جامعه پزشکی هم با احتیاط بر مبنای واقعا اون چیزی که صلاح بده. ما تو جریان رمدزویر تو اینا آماری که میرسیدیم بود که تقریبا هر کسی احساس میکرد سرماخوردگی حتی داره رمدزویر میزد، خب این فایده ای نداره، این فقط یه بودجه و هزینه و یه چیزی در واقع بی فایده ایه که داره انجام میشه. آره
از وقتا هم میگم صرفا تلف شدن نیست، میتونه یک مشکلات اضافه ایجاد کنه در دراز مدت دیگه، مخصوصا زنگ داروهای آنتی وایرال اصلا خیلی باید به نظرم
با مثل داستانی که تقریبا شبیه اون داستانی که سر آنتی بیوتیکا ما داریم و در واقع نگرانی
دقیقا 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 اونم یه مقاله مطلبی تو ساینس هست، باز بالا اینم اضافه کنید
حتما
راجبش توضیحات به نظرم
خوبی دادش. و ما نکته آخر، ما با همین شروع کردیم با همینم تموم کنیم، در واقع صحبت از پایان پندمی میشه و چشم‌انداز پایان پندمی. ما میخوام بذار اینطوری بگم، چون واقعا پایان پندمی رو به شکل دقیق شاید نتونیم تصویر بکنیم، برای اینکه نزدیکتر بشیم به پایان پندمی، خب و اون حالا هر نوع پایانی که داشته، یعنی از این وضعیت در بیایم، حالا ممکنه که وضعیت نرمال برنگردیم، من به عنوان یه شهروند باید چه کار کنم؟ یه سری چیزایی دست دولته که باید محدودیت بذاره، اینا رو بذاره کنم. من کارهای ساده که میتونم انجام بدم، توصیه هایی که من میتونم انجام بدم که کمک کنم به اینکه پندمی تموم بشه، که احتمالا همون توصیه های تکراریه. ولی چیه؟ چه کار باید
آره،
بکنی بر
ولی
مبنای
من اگه واقعا یه موردش رو بخوام خیلی روش فشار بذارم و بهش اشاره بکنم، واقعا بحث واکسن زدنه فکر میکنم مهمترین مسئله باشه. افرادی که اگر خودتون یا اطرافیانتون نزدید، سعی بکنید با دسترس گذاشتن اطلاعات در واقع ترغیب بکنین افراد. حالا بازم میدونم تو این زمینه بحث آزادی های فردی مطرح میشه، البته خلط میشه به نظرم اینکه یک فردی حق انتخاب داره که یک واکسن رو بزنه و یک فرد دیگه نزنه، و درست هم هست که حتی خود سازمان بهداشت جهانی هم این رو به عنوان آخرین اهرم میذاره، اینکه بخوای یکی رو مجبور بکنی به واکسن، چون میدونیم به هر حال اجبار کردن هر چیزی، تو بیا به زور به یکم آب بخورونی ممکنه نخواد و استراتژی خوبی نباشه. ولی واقعا واکسن زدن این بار فوت رو میاره پایین، بار بستری رو، فشار به بیمارستان ها و فشار در واقع به کادر درمان رو میاره پایین، و این ما رو یه قدم میبره جلو از اینکه پندمی رو ببریم به سمت پایان. و این چیزی بود که همون ابتدای صحبتم گفتم، ما وقتی که برسیم به جایگاهی که حتی اگرم مبتلا میشید بیمارستان ها رو پر نکنی، این بیمارستان ها به فوت ختم نشه، عملا اون هزینه پندمی رو به پایان بردیم. ولی اینکه خود پندمی در واقع خودش چجوری بخواد پایان بگیره، اون آره سال سخته. و فکر میکنم متاسفانه با بروز اومیکرون، من حالا اسمشو بذاریم تا کمی بدبین، من فکر میکنم متاسفانه چون چرخش ویروس رو خیلی برده بالا و در این حال هنوز پوشش خوبی از واکسیناسیون نداریم، این شانس بروز سویه های جدید رو بیشتر میکنه. برای همین اتفاقا پردیکشن ها و اون تخمین هایی هم که بابت پایان پندمی الان داده شد، یکی دو سال افتاد عقب، برای این بود که چرخش گسترده هیچ وقت خوب نیست، چرخش گسترده ویروس در هر شرایطی. برای همین این یک موزل جدی میتونه باشه تو 2022. و اینکه آره بگم که این توصیه که بخوایم با ویروس زندگی کنیم، باید خیلی به این پیام ها اینجوری باید خیلی محتاط تر باشیم و جدی تر باشیم فکر کنیم.
و فکر کنم که یه نکته که باید روش زیرش در واقع خط بکشیم و بولدش کنیم، اون نکته بود که تو اشاره کردی، هیچ شکی در کارایی و کارآمدی واکسن وجود نداره. مثل اینه که الان زمین داره دور خورشید میچرخه، ما میدونیم کار میکنه، میدونیم عمل میکنه، و تمام مناظره و بحثی که درباره اینکه آیا کارآمد، آیا به درد میخوره یا نه، تموم شده است. اگر الان مخالفتی میبینید، مخالفت ها بیشتر سیاسی اجتماعیه. خب ما خیلی ممنون. نکته دیگه هستش؟
نه مرسی، فکر میکنم خوب بود. حالا مهنوش هم همیشه ما توی کووید کست هامون داشتیم، امروز حالا جاش خالی بود.
آره قرار بودش بیاد، متاسفانه آخر لحظه مشکلی پیش اومد، حتما ان شاءالله دفعه بعد. البته امیدواریم که زودتر خوب بشه که ما نیاز نباشه راجع به این موضوع صحبت کنیم، ولی احتمالاً هست موضوع. ما دفعه بعد امیدواریم که مهنوش هم بیاد و سه نفری دوباره بتونیم صحبت کنیم. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتی و همچنین از همه کارهایی که داری میکنی و اطلاع رسانی که میکنی، و امیدوارم که یه باری بعد از این که هم ماجرا تموم شد
آره
بتونیم خاطره تعریف کنیم.
آره مرسی از تو. مرسی.
بسیار ممنون از ماهان و امیدوارم که این اطلاعات کمکتون کرده باشه. اگر احیانا احساس میکنید که این اطلاعات میتونه به افراد دیگه هم کمک کنه، لطفا این رو به اونها در میون بذارید. ما سعی میکنیم که این موضوع رو مثل سالهای سال دو سال گذشته در واقع زیر نظر داشته باشیم. اگر نکته دیگه ای بود اون رو به مرور در واقع اعلام بکنیم. و تنها خواهش اینه که لطفا مراقب خودتون باشید و در به خصوص در مورد موضوعات سلامت به منابع معتبر و منابع علمی در واقع اعتماد بکنید و از گوش دادن به شایعات غیر مستدل پرهیز کنید. اگر خبری رو میشنوید که به نظرتون عجیبه، اندکی وقت بذارید و ببینید که از کجا اومده، منبعش کجاست، و این موضوع سلامته، لطفا به کارشناسا در واقع اعتماد بکنید. ممنون از اینکه در این شبها رو میبینید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
برزن بعد که غم روی نمود ای ساقی، این شبی خونه بلا باز چه بود ای ساقی.